ایرانیم، فریاد خونین تنشون رام ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و پرشنده چون خورشید تابانیم.
باز هم در بدر شب شدم اینو سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، باز زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، به سلیمان برسد از طرف مور سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امشب هم رأس ساعت 8 رفتیم به زیارت هشتمین ستاره آسمان پرنور امامت و ولایت آقای امام رضا علیه السلام و دلهامون رو روانه حرم مطهرش کردیم. چقدر سعادت داریم ما ایرانی ها و چقدر افتخار که نگین انگشتری ایران اسلامی امام رضا علیه السلام هستند و دلهای ما برای زیارت اون حضرت هر لحظه میتپه، حالا چه اونهایی که توفیق زیارت حضوری دارن و چه مثل ما که این شبها رأس ساعت 8 دلهامون رو کبوتر حرم امام رضا علیه السلام میکنیم. و حتما آقا امام رضا علیه السلام عنوان یک پدر مهربان دست محبت بر سر و روی من و شما خواهند کشید و سلام من و شما رو به شایستگی پاسخ خواهند داد و در جاهایی که خودشون فرمودن انشالله دستگیر ما خواهند شد. بذارید زبان حال شما رو در ورود به حرم امام رضا علیه السلام و اون تجسمی که در ذهنتون هست اینطور با این شعر مطرح بکنم که پای خود را می گذارم در حرم، از دلم پر می کشد اندوه و غم، با کبوترها یه گنبد می روم، توی خال آسمان گم می شوم، شاپرک ها تشنه دیدار نور، شادمان سر می رسند از راه دور، چشم خود را در حرم وا می کنند، شمع را یک بار پیدا می کنند، شمع جمع شاپرک های رضا، ای کلید ساده مشکل گشا، آن گل زیبا گل خوشبو توی، ای رضا جان زامن آهو توی. و چقدر افتخاره که ما زیر سایه آقا امام رضا علیه السلام داریم زیست میکنیم.
کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی بشروطها و انا من شروطها.
رسیده اطر باران به آسمان
بله، بر اساس روایات در مواقف قیامت سه جا هست که هیچ کس به یاد دیگری نیست، هیچ کس به کسی دیگه فکر نمی کنه، حتی مادر به فکر فرزند، پدر به فکر فرزند، یا فرزند به فکر پدر و مادر نیست و فقط به این مسائل فکر میکنه، به میزان عملش که عاقبت به خیر میشه یا نه، به چگونگی عبورش از صراط که از صراط میگذره یا سقوط میکنه خدای ناکرده، و به تحویل گرفتن نامه عمل که نامه اعمالش به دست چپش داده میشه یا به دست راستش. اینا عین روایات نورانی ما هستن. حالا بذارید استفاده بکنم از این روایات و برسیم به این نکته که در روایت اومده که امام رضا علیه السلام فرمود که هر کس مرا در این فاصله دوری که دارم زیارت کند، روز قیامت، یعنی همین جایی که گفتم بر اساس روایات که هیچ کس به فکر دیگری نیست، اینجاست که امام رضا علیه السلام به دادش میرسه. میفرماید که روز قیامت سه جا به دادش میرسم و او را از شدت آن سه مورد آسوده میکنم. اول، هنگامی که نامه های اعمال به دست راست یا چپ تحویل داده می شود. دوم، هنگام عبور از صراط. و سوم، هنگام سنجش اعمال. یا علی ابن مسر رضا، آقا ما هر شب با ارادت، با توجه محضر شما سلام می گیم، عرض ارادت می کنیم، یا توفیق حاصل می شه که محضرتون بشه تابیم و زیارت بکنیم از نزدیک مرقد مطهرتون رو. به همین روزهایی که درش قرار داریم و هنوز ایام شهادت مادر بزرگوارتون هست، قسمتون میدیم که در این سه موقفی که طبق روایات فرمودید و سه موقف دلهره آورم هست، هوای ما شیعیانتون رو، هوای ما دوستدارانتون رو داشته باشید که به شفاعت شما سخت محتاج. سپاسگزارم از همراهی شما دلدادگان اهل بیت علیهم السلام با شبکه رادیو معارف. همینک برنامه دلیل آفتاب رو میخوام تقدیم شما بکنم. نقش ولی فقیه در حل بحران‌های نظام اسلامی موضوعی است که این برنامه حدود 20 دقیقه به اون میپردازه.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند، از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل میشه، حکومت اسلامی، مسئله ثابتی داره که اینها رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ میدهد که سبب میشود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض میکنم مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها رفع بشه، که به حمدالله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبانگاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمیست که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام می دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تأکید می کند و اصلاح آیین نامه مصوب مجمع را خواستار می شود. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته، که اون هم پیام بسیار مهمی است به مناسبت این که آیین نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودند. چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودن معین کردیم. اون آیین نامه رو فرستادیم خدمت امام در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. امام وقتی که آیین نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می دهد. تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند. چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودند در این نامه هم مشخصه فرمودند، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل‌هایی که ما ارائه می‌کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق العاده مهمی است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است. مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای ما خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیات اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما میخواییم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه میکنن به فقهای معظم و بزرگوار که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتند. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخوایم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح و لایحه‌ای تهیه کنیم و مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میبایست یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر نظامی هم کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع میفرمودن مثلا به سران سه قوه، در مواردی ارجاع میفرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه میدونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه در سالی حکومت نشان داد، از این جهت ایشان تصریح فرمودند در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنند، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه، با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه. یعنی اینجور نیست که بتونه یک قوه مقننه باشه یا بتونه یک قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولی لذا ملاحظه میکنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرایی کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل توهمات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
در اصلی که در حال حاضر تصویب شده است سه نکته هست. یکی، در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمی رسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر می ده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر میکنه که لزوماً هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوماً این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر، این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت میداند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا میکند یا نه، تشخیص نمیدهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه که در دو سه مورد در قانون اساسی ذکر شده است که مقام رهبری پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیره. پس به عنوان بازوی مشورتی هم هست که این وظیفه دوم است برای این مجمع. مسئله سوم که باز در فرمان حضرت امام بوده این است که برای حل و فصل معضلات نظام، که یکی از وظایف رهبری این است که معضلات نظام رو حل بکند. معضلات رو هم تعریف کرده در اصل 110 که اون مسائلی است که از طرق عادی قابل حل نیست. این موارد رو هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهگشایی هایی که او پیشنهاد میکند حل و فصل میشه.
در شورای بازنگری قانون اساسی ابتدا به پیروی از امام خمینی، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، وزیر مربوط و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد. اما به سبب اختلاف نظر بین اعضای شورا، تصمیم گیری درباره کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد. بدین ترتیب که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. با رأی حدود 98% از مردم به تغییرات قانون اساسی در سال 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین نهادی که در زمان زندگی امام خمینی به ابتکار ایشان برای حل چالش‌های نظام تأسیس شد، شکلی قانونی به خود گرفت.
ای شعله های سینه توده ها روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت حی علی السلام
حی علی السلام
الله الله
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج
معراج
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها
پدران، مادران و نوجوانان عزیز
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها رادیو معارف
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده سپاسگزارم که تا این ساعت همراه ما هستید و برنامه های رادیو معارف رو گوش میکنید 20 و 28 دقیقه و 50 ثانیه است چهارشنبه شب 24 بهمن ماه و 7 جمادی‌الثانی 1440 23 و 39 دقیقه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم هست از آن صبح فردا به افق شهر قم 5:30 دقیقه و گاه طلوع آفتاب 6:54 دقیقه هست سراغ برنامه من فاطمه هستم میریم مستحضرید که این برنامه به مناسبت ایام فاطمیه تهیه و تقدیم شما میشه و ادامه داره این سلسله برنامه تا سال روز میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام علیها یعنی تا 2 هفته آینده انشالله تقدیم حضرتون خواهد شد جلوه هایی از فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام علیها در آیات و روایات موضوعی است که این برنامه بهش میپردازه با کارشناسی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی که دعوت میکنم حدود 20